الزام که زنها در محیط اجتماعی باید حجاب داشته باشن. خیلی ها مخالف بودن، حتی افراد نزدیک به خود امام. یکی از نزدیکان امام آمد پیش من روز که آقا این چه حرفیه دارن میزنن، امام چه حرفیه دارن میزنن، و شما ها مثلا برید به امام بگید منصرف بشن. البته ما خودمونم عقیدمون عقیده امام بود، یعنی خیلی ها مخالف بودن، امام نظرش این بود، به طور قاطع مسئله حجاب رو مطرح کردن و اینو که حرف درستی هم بود. خب امام بزرگ گوار این نوع اندیشی دینی رو انجام دادن، این مکتب مترقی و جد نو را، این برداشت زیبا و شگفت انگیز از اسلام را که متکی به اون فکر روشن و معرفت عمیق بود، این رو ارائه دادن و با این طرح استوار و منطقی توانستند ملت ایران رو که قرنها با استبداد خو گرفته بود، این رو بیارن به وسط صحنه، صاحب اختیار کشور کنن و کاری کنن که ملت ایران خودش رو باور کنه. اون شما جوانهای عزیزی که دوره قبل از انقلاب رو ندیدید، خیلی سخته براتون که بدونید چجوری بود. ما اونجا زندگی کردیم، نفس کشیدیم در اون دوران. در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن، اصلا اگر کسی به مردم میگفت که شما حق دارید یا میتوانید در مسائل کشور دخالت کنید، قابل باور نبود این حرف برای آحاد مردم. مردم به کلی در حاشیه، هیچ کاری محض بودن، بخصوص در دوران سیاه استبداد پهلوی که حالا ما اون اواخر اون رو، یعنی اون 20 سال آخرش رو ما درک کردیم. این مردم اینجوری بودن، با اختناق زندگی کرده بودن. امام با یک حرکت جهشی این ملت رو، این مردم رو به میدان آورد. جوانها خودشون رو باور کردن، ملت خودش رو باور کرد. ظرفیت عظیم توانایی و اراده ملت رو امام به کار گرفت و اون رو با رهبری و هدایت خود توانست به مرحله‌ای برسانه که کارهای بزرگی رو انجام بدن، سلطنت چند هزار ساله رو ساقط کنن، مردم رو به وسط میدان بیارن و کاری کنن با دین مردم، با معرفت مردم، با فهم مردم، که مردم بیستن و مقاومت کنن و روز به روز قوی تر بشن. یک روز جمهوری اسلامی نهال باریکی بود، امروز یک شجره طیبه تنومندیست و تناوریست که هیچ طوفانی هم نمیتوانه او رو از جا در بیاره. حوادث سهمگینی این ملت توانست خودش رو در این حوادث سهمگین نگه داره، پیش ببره، مثل جنگ 8 ساله. 8 سال همه قدرت‌های بزرگ دنیا پشت یک دولتی ایستادن که به ما حمله کنه، بهش تجهیزات دادن، اطلاعات دادن، تاکتیک یادش دادن، کمک مالی کردن، همه و همه که بتوانن جمهوری اسلامی رو نابود کنن. ملت ایران با قدرت ایستاد و اونها رو به زانو در آورد و به کوری چشم آنها خودش تسلیم نشد و به زانو در نیامد و حوزه اقتدار و عزت خودش رو توسعه داد. این دو کلمه رو امام، یا این دو کلمه جمهوری و اسلامی رو، امام این دو کلمه رو گره‌گشای مشکلات کشور میدونست. گره‌گشای همه مشکلات کشور همین میدونست که ما اسلام رو رعایت کنیم و مردم در صحنه حضور داشته باشن. نظر امام این بود. اینی که ایشون فرمود نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد. یک کلمه کم یعنی جمهوری بدون اسلامی، یا اسلامی بدون جمهوری، این معنا نداره. امام جمهوری اسلامی یعنی حاکمیت اسلام و حاکمیت مردم، که اینا با هم دیگه در همند و هیچ گونه با هم منافاتی ندارن، حاکمیت اسلام یعنی محتواها و ارزشها و جهتگیریها رو اسلام معین میکنه، حاکمیت مردم یعنی شکل اداره حکومت رو مردم تشکیل میدن. حاکمیت اسلام، حاکمیت مردم، اراده مردم مؤثر، احکام اسلام هم دارای تأثیر. این بنابراین این رو امام مشکل گشا. واقع قضیه هم همینه که گره گشای همه کارهای کشور همینه. ما هر جایی که مردم رو به کار گرفتیم و رعایت اسلام رو کردیم پیش رفتیم، هم در دوران امام هم در این ده ها سال بعد از رحلت امام تا امروز. بنده این رو به طور قاطع میگم و شواهد فراوانی هم که جلو چشم مردم هست میتوان ارائه کرد. هر جا ما مردم رو وارد میدان کردیم، هر جا ما اسلام را معیار و میزان اصلی کار خودمون قرار دادیم پیش رفتیم. هر جا که یکی از این دوتا لنگ شد پیش نرفتیم. اگر ما مثلا فرض کنید در مسائل اقتصاد، اگر چنانچه مردم رو وارد میدان کنیم، اینی که بنده چند ساله تکرار میکنم که کارگاه‌های متوسط و کوچک صنعتی رو توسعه بدیم و کمک کنیم و رشد بدیم، این معناش اینه این کارگاه‌های کوچک و متوسط میلیون‌ها انسان رو تغذیه میکنند، مربوط به میلیون‌ها انسانه. اینها اگر چنانچه اینها رو حضور مردم دیگه، اگر چنانچه ما این رو تقویت کرده بودیم، امروز وضع اقتصاد بهتر از این بود. در مسائل گوناگون دیگر هم همین جوره. اگر چنانچه در مسئولین محترم کشور این موضوع جا بیفته که هم مسائل اسلامی رو در نظر داشته باشن، یعنی اون حدود اسلامی رو به طور کامل رعایت کنن، چه در مسائل داخلی، چه در مسائل خارجی، چه در مسائل اقتصادی، چه در مسائل فرهنگی و سیاسی و غیره، و حضور مردم رو هم تأمین کنن، یعنی ساز و کارهایی رو به وجود بیارن که اراده مردم، حضور مردم، خواست مردم بتوانه دخالت داشته باشه، همه مشکلات کشور حل خواهد شد. خب این اصل مسئله. بیانات امام هم مهم، بیانات عجیبی دارن که من یک جمله کوتاهی اینجا یادداشت کردم از فرمایشات امام که اینها رو بگم. امام اما در مورد هم در مورد اسلام و هم در مورد مردم سالاری، امام بیانات روشن و محکم و قاطعی دارن. در مورد اسلام امام اسلام متحجرین و اسلام التقاطیون رو به طور قاطع رد میکنه. از سوی متحجرین رو رد میکنه، از سوی التقاطی ها رو، یعنی کسانی که به اسم اسلام حرفای دیگرون رو به خورد مخاطبین خودشون و به خورد جامعه میدن، اینا رو امام به طور قاطع رد میکنه. اسلام در نظر امام یک اسلامی است که عدالت خواه است، ضد استکبار است، ضد فساد است. اینا در بیانات امام روشن واضحه، هم در وصیت‌نامه هست، هم در این حدود 20 چند جلد بیانات امام چاپ شده. ملاحظه کنید کسانی که حالا ما که شنفتیم خودمون از امام، مستقیما از زبان خود امام شنفتیم، اونایی که ندیدن نبودن، اینها به این بیانات مراجعه کنن. متن فرمایشات امام روشنه. اسلامی که امام بهش معتقده ضد استکباره، یعنی ضد آمریکاست، ضد سلطه طلبی بیگانگانه، ضد دخالت بیگانگان و قدرت‌های بیگانه در امور داخلی کشوره، ضد زانو زدن در مقابل دشمنه. اسلام ضد فساد، اسلامی که امام بهش معتقده اسلام ضد فساده، ضد ویژه‌خواری است، و این چیزهایی که مشخص میشه در زمینه‌های حضور فساد در بعضی از بخش‌ها، قطعاً اینا نقطه مقابل اسلامه. اسلام اسلامی است که با فساد مبارزه کنه. دولت اسلامی اون دولتی است که با فساد مبارزه کنه. ضد تهجر، افکار عقب مونده قدیمی اینجوری رو وارد میدان زندگی کردن از فکر نو اسلامی و فکر نو امام بزرگوار فاصله گرفتن. اسلام ضد اشرافیگری است، اسلام طرفدار محرومانه، اسلام ضد اختلاف طبقاتی است، ضد فاصله های فقیر و غنی است. اینها امام در یکی از نامه هاشون به یک مسئولی که این مربوط به همین اواخر عمر مبارک امام بزرگواره، چند ماه قبل از رحلتشون، اینجور می نویسن: شما باید نشان دهید که مردم ما بر علیه ظلم و بیداد و تهجر و با پسگرایی قیام کردند و فکر اسلام ناب محمدی را جایگزین اسلام سلطنتی، اسلام سرمایه‌داری، اسلام التقاط و در یک کلام اسلام آمریکایی کردند. این مربوط به دیماه سال 67، اینجور نیست که بگیم مال دوران مثلا شور و نشاط انقلابی اوائل کار، نه، چند ماه قبل از رحلت امام این رو امام مرقوم فرمودند. خب این در مورد اسلام، بنابراین نظر امام اینجوریست. در مورد مردم سالاری که انتخابات رو مظهر مردم سالاری میدونست امام، و همینجور هم هست، یعنی امروز مردم سالاری و حضور مردم به وسیله انتخابات امکان پذیر، ممکنه یک دورانی در آینده بیاد که انتخابات بی‌معنی بشه، شکل‌های دیگری به وجود بیاد برای حضور مردم و اظهار نظر مردم. امروز انتخابات، زمان امام هم انتخابات بود. امام درباره انتخابات بیانای مهم می‌دارن. انتخابات رو فریضه دینی می‌دانستن. تصریح کردن امام تعبیر فریضه دینی درباره انتخابات. در وصیت نامه امام یک عبارت بسیار هشدار دهنده هست. امام می‌فرمایند که عدم حضور، این در وصیت نامه است، عدم حضور در انتخابات در بعضی مقاطع چه بسا گناهی باشد در رأس گناهان کبیره. درباره انتخابات نظر امام اینه. یا در یک بیان دیگه می‌فرمایند کوتاهی در مشارکت، در مشارکت در انتخابات دارای پیامدهای دنیوی چه بسا تا نسلها بعد و مستلزم بازخواست الهی است. این فرمایشات امامه که با همین بیانات، با همین محکمکاری ها امام جمهوری اسلامی رو استوار کردن، پا برجا کردن و به حمد الله بعد از رحلت امام هم ملت ایران این عطیه الهی رو، یعنی این مردم سالاری دینی رو که این عطیه الهی بود که به دست امام بزرگوار به ملت ایران اهدا شد، این رو ملت ایران حفظ کردن. در مقابل توطئه دشمنان ایران و دشمنان ایرانی که انواع تلاش ها رو کردند، انواع توطئه ها رو انجام دادن که مردم رو جدا کنن از این نظام و بی اعتقاد کنن به اسلام و به مردم سالاری دینی، این توطئه ها رو خونسا کردن ملت ایران و محکم ایستادن و هر بار اونها به هر شکلی وارد شدن با سد پولادین ملت ایران مواجه شدن. امروز هم همینجور، امروز هم دشمنان کمین گرفتن، چشم گشودن که بلکه بتوانن بین ملت ایران و نظام اسلامی فاصله بیندازن، اما با سینه ستبر ملت ایران و سد پولادین ملت ایران مواجهن و اینها هم توطئه امنیتی کردن، هم توطئه سیاسی کردن، هم دشمنی های واضح اقتصادی کردن، هم تهاجم فکری کردن و البته در همه اینها ناکام بودن. خب متاسفانه کسانی هم بودن و هستند که حرف دشمنان رو به یه نحوی در داخل تکرار میکنن. این ایدئولوژی زدایی که گاهی میبینید در بعضی از تعبیرات هست، این همون حرف مخالفینه. ایدئولوژی زدایی یعنی اسلام و تفکر اسلامی رو در باب جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی کنار بگذاریم، بریم سراغ همون تفکرات لیبرال دموکراسی فاسد و منحرف که مردم دنیا رو امروز بیچاره کرده بریم سراغ اونها. بعضی ها هم از یه راه دیگری وارد میشن که قداست دین به این از که کنار بگیره، که همون حرفیست که در اول انقلاب گفته میشد. این هم حرف دشمنه و همون تکرار حرفای قبل از انقلاب، قبل از پیروزی انقلاب و اوائل شروع انقلابه. اینی که باز بعضی اینجور وانمود کنن که اگر بخواییم ضوابط اسلامی رو رعایت کنیم با مردم سالاری قابل جمع نیست، اینم جزو حرفهای دشمنان جمهوری اسلامی و دشمنان ملت ایرانه. و البته ممکنه کسانی از روی غفلت این حرفا رو بزنن، اینو بنده متهم نمی کنم که هر کسی این حرفا رو میزنه حتما پیش کرده دشمنه، نه، گاهی از روی غفلت، اما بدونن این حرف حرف دشمنه و دشمن میخواد ریشه اسلامیت رو بزنه. حالا بعضیا دلسوزی میکنن برای مردم سالاری که آقا مردم سالاری از بین رفت، اینا در واقع مردم سالاری رو خیلی برای مردم سالاری دلسوزی نمی کنن، اینا میخوان ریشه اسلامیت رو بزنن، اسلام رو کنار بزنن که وجود نباشه. و واقعا خطای بزرگیست اگر ما مردم سالاری رو از تفکر اسلامی و روح اسلامی بیگانه کنیم. و خب قانون اساسی هم تکلیف رو روشن کرده، ملاحظه میکنید در قانون اساسی رجال سیاسی و مذهبی رو به عنوان رئیس جمهور، رئیس دولت، رئیس قوه مجریه، یعنی همه کاره مسائل کشور قرار داده. این قید سیاسی و مذهبی، رجال سیاسی و مذهبی، این برای چیه؟ برای این است که در میدان سیاست بتوان مصلحت کشور رو در نظر بگیره، در میدان اعتقادات مردم و دین مردم هم بتوان مردم رو هدایت کنه و کمک کنه و در هر دو مورد خردمندانه عمل بکنه. یا این مسئله تقوا، که تقوا و امانت که باز در قانون اساسی بر او تکیه شده، این خیلی مسئله بسیار مهمی است که در قانون اساسی روی او تکیه شده. اینها حالا اگر کسانی البته هستن، چون این روزها روزهای انتخابات و نزدیک به انتخابات هستیم، خب خوشبختانه محیط انتخابات در حال گرم‌تر شدنه به حمدالله، اما بعضی از کسانی هستن که با بهانه‌های واهی میخوان وظیفه مشارکت در انتخابات رو کنار بگذارن و ندیده بگیرن. این عمل به خواست دشمنانه، دشمنان ایران، دشمنان اسلام و دشمنان مردم سالاری دینی است و باید هر دو رکن دیده بشه به طور کامل، هم مردم سالاری هم اسلامی. و هر کدوم از این دو رکن تضعیف بشه، قطعا اسلام و ایران هر دو سیلی میخورن، ضربه میخورن از طرف دشمن. خب چند جمله هم درباره انتخابات کنونی عرض بکنیم. گفته میشود که برخی به خاطر فشارهای معیشتی که وجود داره و همه میدانیم و همه اون رو لمس میکنیم، به خاطر این فشارها مرددن که آیا در انتخابات شرکت بکنن یا نکنن. یا بعضی ها مثلا میگن ما در دوره های مختلف به یک کسی با شوق رأی دادیم، بعد منجر شد به دلخوری، در آخر دوره دلخوری شدیم، پس بنابراین خوبه که شرکت نکنن، نکنیم در انتخابات. بعضی از این حرفا زده میشه. به نظر میرسه اینا استدلالای درستی نیست، نبایستی این چیزها ما رو دل سرد کنه در مشارکت با انتخابات. ما اگر نابسامانی وجود داره، اگر ناکارآمدی وجود داره، ما باید اون رو با انتخاب درست و انتخاب خوب جبران کنیم، نه با عدم انتخاب. خب اگر چنانچه واقعا یک ضعفی وجود داره در مدیریت ها، راه چارش چیه؟ راه چارش این است که ما اصلا در مدیریت ها دخالت نکنیم، یا نه، راه چارش این است که دخالت کنیم، یه مدیریت درست و حسابی، مدیریت به معنای واقعی کلمه اسلامی و مردمی به وجود بیاریم. این راهش اینه دیگه. یعنی اگر چنانچه دلخوری وجود داره، این دلخوری رو اینجوری بایستی جبران بکنیم، نه با وارد نشدن در منطقه انتخابات. البته در انتخاب بایستی دقت کرد. من تأکید میکنم به وعده و حرف نمیشه اطمینان کرد. ما نسبت به دیگران هم همین حرف میزنیم، نسبت به خارجی ها که هی حرف و وعده تحویل ما میدن. من به مسئولین محترم در همین قضایای هسته‌ای که در جریانه همیشه همینه میگم که به حرف و وعده اعتماد نکنید، به عمل کار براید. به حرف زدن و به گفتن و به وعده دادن نمیشه اعتماد کرد. در مسائل مهم کشور هم همینجوره. خب حرف آسانه، هر کسی میاد یه ادعایی میکنه، یه وعدهی میده، یه حرفی میزنه، به اینا نمیشه اعتماد کرد. باید نگاه کردید که این وعده را آیا یک عملی وجود دارد در گذشته این شخص که این وعده را تأیید کنه و تصدیق کنه یا نه. اگر چنانچه وجود داشت میشه به او اعتماد کرده، الا نه. بنابراین کارآمدی رو با حرف نمیشه تشخیص داد. من یک توقعی هم از خود نامزدهای محترم دارم و عرض بکنم. وعده هایی که مطمئن نیستن میتوانن اونها رو انجام بدن ندن. این وعده ها به ضرره، به ضرر کشوره. چرا؟ برای که شما یک وعده میدید، بعد اگر به فرض به ریاست جمهوری رسیدید اون وعده رو عمل نمی کنید، مردم رو دل سرد می کنید، مردم نسبت به نظام دل سرد می کنید، مردم نسبت به انتخابات دل سرد می کنید. بنابراین دادن وعده هایی که مطمئن نیستند نامزدها که بتوانن این وعده ها رو عمل کنن جایز نیست. وعده هایی که قطعا روشن مسلم واضح و اهل فن تایید میکنن که قابل تحقق، این وعده ها رو البته بدید. اما اینکه ما فلان کار انجام میدیم، فلان نمیدونم چه و چه، که حالا من دیگه نمیخوام تصریح بکنم، این وعده هایی که پشتوانه عملی نداره، این وعده ها رو نباید داد، چون موجب دلسردی مردم بعدن خواهد شد و این گناهه. یک توقع دیگر هم من عرض بکنم از نامزدهای محترم، شعارهایی بدن که بهش اعتقاد دارن. بعضی ها شعارهایی میدن که خب ما میشناسیم افراد رو، میدونیم که خیلی در دل ممکنه به این شعار اعتقادی نداشته باشن. این درست نیست. با مردم باید صادق بود. خدای نکرده شعارهایی که به معنای بی‌اعتقادی به اون حرفیست که خود انسان داره میزنه نبایستی گفته بشه. من در صحبتی که قبلا هفته پیش یه صحبتی کردم با نمایندگان محترم مجلس، اونجا یه جمله من گفتم کسانی که سخن نافذی دارند مردم رو تشویق کنند به حضور در انتخابات. اینو اونجا گفتم. من حالا میخوام علاوه بر او عرض بکنم که این مخصوص افراد دارای سخن نافذ نیست. همه آحاد مردم، تک تک آحاد مردم خودشون رو موظف بدانن که علاوه بر این که در انتخابات شرکت میکنن، دیگران را هم دعوت کنن به شرکت در انتخابات. این تواصی به حق است و تواصی بالحق که در قرآن کریم هست، این تواصی به حق، توصیه کردن به حق، این وظیفه است و این کار رو انجام بدن. همه کسانی، افراد خانواده، دوستان، همکاران، معاشرین، به کسانی که با اونها سر کار دارید، آحاد مردم، اونها رو دعوت کنید به اینها. یک توقع دیگه از نامزدها هست که اون رو هم عرض بکنم. تصمیم بگیرن نامزدهای محترم که اگر چنانچه پیروز شدند و توانستن به مقصود برسن، خودشون رو متعهد بدانن. اولا به عدالت، عدالت اجتماعی، به کاهش فاصله فقیر و غنی خودشون رو متعهد بدونن. یعنی این کار رو جزو اساسی در این کارهای خودشون بدانن. ثانیاً مبارزه با فساد بدون رو درباسی، بدون ملاحظه، خودشون رو متعهد بدونن به اینکه با فساد مبارزه کنند. خودشون رو متعهد بدانن به اینکه تولید داخلی رو تقویت کنند. بارها عرض کردیم این حرف متخصصین اقتصادی هم هست، بنده هم مکرر تکیه کردم رو این که محور نجات اقتصاد کشور تقویت تولید داخلی است. تقویت تولید داخلی، مبارزه با قاچاق، مبارزه با واردات بی‌رویه، مبارزه با کسانی که جیب خودشون رو از طریق واردات پر میکنند و نمیخوان بگذارن که واردات متوقف بشه در تولید داخلی، اونایی که کمر تولید داخلی رو با واردات میشکنن، مبارزه با اینا، اینو جزو مسائل اصلی خودشون بدونن و این رو متعهد بشن. این آقای نامزده امروز خودش رو متعهد کنه به این، تصریح کنه که متعهد به اینه. تو اگر چنانچه انتخاب شد و به این تعهد عمل نکرد، دستگاه های نظارتی بتوانن از ایشون سوال کنن و بپرسن و جلویشون بیستن بگن آقا چرا عمل نکرد. این هم این عرایز من تمام شد. من یک تذکر ضروری وجود داره که در آخر صحبت میخوام بگم، که اون تذکر اینه، یه امر دینی و انسانی است. در جریان عدم احراز صلاحیت به بعضی از کسانی که احراز صلاحیتشون نشده بود جفا شد، ظلم شد، نسبت‌هایی داده شد یا به خودشون یا به خانواده‌هاشون که واقعیت نداشت، به کسانشون نسبت داده شد، خانواده‌های محترم و عفیف دچار یه چنین مواجهه با یه چنین نسبت‌هایی شدن. خب گزارش‌های خلافی بود، غلطی بود، بعدم ثابت شد که خلافه، معلوم شد که خلافه، متأهب دهن مردم پخش شد تو فضای مجازی. متاسفانه فضای مجازی که من میگم راست، یه نمونش همینه، فضای مجازی بدون هیچ قید و بندی این چیزها رو منتشر کردن و حفظ آبروی انسان‌ها جزو مهمترین مسائل، جزو بالاترین حقوق انسان هاست. من خواهشم اینه و مطالبم اینه از دستگاه‌های مسئول که جبران کنن مواردی که یه گزارشی داده شده و خلاف واقع بوده، مربوط به فرزند کسی، مربوط به خانواده کسی، این رو بعدم معلوم شد که خلاف واقع، اینو جبران کنن و اعاده حیثیت کنن. خدای متعال ما رو از گناه، از ظلم، از حد که حرمت مؤمن محفوظ بداره. خدای متعال ما رو از تخلف از وظائفمون محفوظ بداره. خدای متعال انشالله به فضل و رحمت خودش امام بزرگوار ما رو مشمول رحمت‌های گسترده خودش قرار بده، و رو با اولیای بزرگ خودش محشور کنه در برزخ و در قیامت، و او رو از ما راضی کنه. خداوند انشالله ارواح مطهر شهدا رو از ما راضی کنه، ما رو به اونها ملحق کنه به فضل و رحمت خودش، و خداوند انشالله برای ملت ایران خیر مقدر کنه و این انتخابات رو برای ملت مبارک قرار بده و جزو انتخابات های دشمن شکن قرار بده انشالله، و به فضل الهی همینجور هم خواهد شد انشالله الرحمن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.